دليلا وعينا حتى أرضك وتمتعه فيها كريم.
الله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
دائم على فحكمها كالفائز في الأحكام الواجبة والمندوبة والمحرمة والمكروهة وتفارغها في الأغل والأكثر والدلالة على البلوغ. نفسا از نظر احکام تکلیفی با حائض مشترک هست و حکمها کل حائض فی الاحکام الواجبه و المندوبه و المحرمه و المکروهه. میگیم در احکام تکلیفی از نظر تکلیفی با نفسا با حائض یکی هست. محرمات، مکروهات، مستحبات که در حائض بود در نفسا هم مطرح وارد میشه. در فرقها در آثار وضعیه نه در تکلیفی. اولین فرق از نظر اقل و اکثر، خب در نفاس اقلش یک آن بود، حیض اقلش سه بود، در اکثرش در حیض اتفاقه که حیض از 10 روز بیشتر نمیشه، اما در نفاس اختلافه. مشهور قریب به اتفاق البته همین 10 روز رو قائلن، اما قول به 18، قول به 21 هم بود. اجمالا خود اختلاف یکی از فرقه هاست. و تفارقها، تفارق و نفسا حائض را در اقل یکی، که اقل حیض 3 روزه، اقل نفاس 1 آنه، و اکثر اکثر حیض بالاتفاق 10 روزه، اما در نفاس اختلافه، تا 21 روز قائل داره. این دو فرق و دلالت. فرق سوم، فهمد یک از فرقهای حیض و نفاس اینه که میشه حیض علامت بلوغ باشه، اما دم نفاس و نفاس کاشف از سبق بلوغه، اون زمان که حامل شد بالغه بود. این فرمایش ایشون. منتها خب بعضی فرمودن حیض هم کاشف از بلوغ نیست. اگه قرار باشه حیض کاشف از بلوغ باشه دوره. من البته بحث مفصلی داره به قدری که فقط متوجه باشید اشکال اینجا هست، مخصوصا طبق تعبیر خود شهید در بحث حیض. ایشون گفت حیض خونیست که زن بعد از 9 سالگی یعنی بلوغ، تا قبل از یائسگی ببینه. خب اگر قرار حیض خونی باشد که از زمان بلوغ تا زمان یائسگی دیده می شود، دیگه نمیشه از راه خود حیض بلوغ رو کشف کرد که دوره. پس هیچ کدوم علامت بلوغ نیستن، چون حیض اصلا خونیست که مرأه انسا بعد از بلوغ و قبل از یائسگی میبینه. بخواید حکم به حیضیت کنید باید بلوغ ثابت باشه، میخواید بلوغ رو از راه خود حیض ثابت کنید دوره. بذار این قسمت مورد بحث. و دلالت علی البلوغ فان الدلاله فانه اون دلالت علی البلوغ یا فانه این فرق سوم مختص بالحائض اما نفاس نه، به سبق دلالت نفاس بالحمل. نفاس کاشف از اینه که این قبلا حامل شده، حامل شده بالغه بوده، پس از نفاس نمیشه بلوغ رو فهمید، از حیض میشه بلوغ رو فهمید که در همون مرتبه مشکل دور هست، مخصوصا طبق تعبیر ایشون در تعریف حیض. اول ورود به بحث حیض رو ببینید، این دو فرق، این سه فرق. و انقضاء العده بالحیض دون النفاس غالبا، این فرق چهارم یک فرق غالبیه و الا فرق حساب نمیشه. دقت کنید، عده طلاق، عده طلاق سه طهره، یک طهر همون طهریست که طلاق در اون طهر واقع شده، یعنی طلاقش داد، زنه طاهر من الحیض بود، بعد حیض بشه، بعد که پاک شد این میشه طهر دوم، دوباره حیض بشه، وقتی از حیض در آمد میشه طهر سوم. این طهر سوم که تمام بشه، یعنی اول حیض سوم، اول حیض سوم پایان طهر سومه، اول حیض سوم پایان عده است. خب معمولا پایان عده را با حیض محاسبه میکنن. حالا میتونه جای یکی از این حیضها نفاس محاسبه بشه، نفاسم حکم حیض رو داره از این جهت. اما خب نادره، غالبا عده با حیض تمام میشه، حیض سوم. اما نفاس هم احیانا مفصل، حالا تصویرش رو در کتاب طلاق میگه، در نکاح به مناسبت مطرحه. بذار کلمه غالبا میزنه، قید غالبا میزنه، میفهمد فرق سوم اینه که غالبا حیض دخیل در انقضاء عده طلاقه، اما نفاس نادرا اتفاق میفته دخیل باشه. و انقضاء عده به حیض دون النفاس البته غالب. این فرق چهارم. فرق پنجم، و رجوع الحائض الى عادتها و عادت نسائها و روایات و تعمید دونها. در نفسا رجوع به این مراحل که در حیض وجود داشت وجود نداره، که بیان شد دیگه قبلا، حائض رجوع میکند به عادت خود، عادت نسائش و روایات و تمیز، اما دون النفسا. دونها یعنی در نفسا رجوع به عادت، در نفاس رجوع به عادت نساء در نفاس مطرح نیست. البته رجوع به عادت خودش چرا بود، عادتش در حیض. اینجا مسئله روایات مطرح نیست، مسئله رجوع به عادت در نفاس مطرح نیست، البته رجوع به عادت خودش در حیض در نفاس مطرح بود. اگر از ده بگذره، اگر اونی که دیده در موقع زایمان از ده بگذره، برمیگرده به عادت عددیه خودش در حیض. این مد نظر نیست، این دونه ها یعنی در نفاس ما عادت نداریم که رجوع کنه به عادت خودش در نفاس. زنی 5 بچه آورده، 3 بچه آورده، بگیم بچه اول و دومش برای او عادت در نفاس درست کنه که در سومی رجوع کنه به عادت در نفاس. یا روایات مطرح باشه یا بحث تمیز مطرح باشه، یه حرفا در نفاسا مطرح نیست.
بچه فرق
همینه دیگه، میخواد بگه
تو نفاس عادت اصلا
نمیگیریم، میگیم فرق اینه به این معنا. دونه ها یعنی این حرفا در نفاسا مطرح نیست. و یختص نفاس به عدم اشتراط اقل توه بین النفاسین. اینم خودش یک از فرقها حساب میشه. در حیض بین الحیضین اقل طهر باید فاصله میشد، اقل طهر 10 روز، اما در نفسا نه، مسئله اقل طهری مطرح نیست. و یختص نفسا نفاس به عدم اشتراط اقل طهر که بسره 10 روز در حیض بود بین نفاسین کتوامین، مثل جایی که دو قلو داره که قبلا هم داشتیم بحث تداخل نفاسین مطرح، به خلاف الحیزین یا حیزتین اونجا اقل طور باید فاصله بشه، مگر نه دومی محکوم به حیز نبود. این تمام. و یجب الوضوء مع قصدهن متقدما علیه او متأخرا و یستحب قبل. خب نظر مشهور اینه که غسل حیض، غسل نفاس، غسل استحاضه مجزی از وضو نیست. یجب الوضو در اون مواردی که حالا میخواد نماز بخونه، میخواد طواف انجام بده، یعنی امور مشروط به طهارت، واجب است وضو مع غسلهن. غرض اینه که غسل حیض نفاس مستحاضه استحاضه مجزی نیست از وضو، مثل غسل جنابت نیست که کفایت کنه از وضو. یجب و وضو منطقه. خب بحثی رو مطرح میکنه اینه که آیا میشه وضو رو قبل از غسل گرفت؟ اومد بعد اصلا استحباب داره قبل از غسل، اول وضو رو بگیره بعد غسل کنه، یعنی به ذهن نیاد حتما باید وضو بعد باشه. متقدمن اینشو بحث کنه، آیا این وضو مبیح یا رافع، بحث میکنه. متقدمن علیه او متأخرن، یعنی وضو پیش از غسل باشد یا بعد از غسل باشه. و یستحب و قبل. حالا این وضوی که میگیره چه قبل چه بعد، خوب دقت کنه چه وضوی قبل از غسل میگیره چه بعد از غسل میگیره. آیا به این وضوع قصد اباحه دخول در نماز کنه یا قصد رفع حدث اکبر، یعنی حدث نفاس، حدث استحاضه، حدث حیض؟ مرحوم شهید ثانی مطلبی داره که نوعا مورد اشکال محشینه. ایشون فرموده فرق نمی کنه، با این وضو مخواد قصد رفع حدث اکبر کنه یا قصد اباحه دخول در نماز کنه، مخیره. ببینید عبارت و یتخیر فیه، مخیر است مرعه در این وضو. بین نیت استباحه، استباحه اباحه دخول در نماز، و رفع مطلقا على اصح القولين اذا وقع بعد الانقطاع. اگر زن هنوز خون استحاضه، حالا استحاضه رو نگید، خون حیض، خون نفاس در او ادامه داره، که با این وضو نمیشه قصد اباحه دخول در نماز کنه. قصد رفع حدث هم نمیشه بکنی، رفع حدث اکبر، اصلا اون قصد رافع نبود. بحثش قبل ها مطرح بود، وضوعی که زن حائض میگیره برای ذکر بگه، بحث رفع مطرح نبود. بله در مستحاضه، مستحاضه نه اینکه باید نمازها رو بخونه، اون موارد غسل لازمه برش که قلیله بود، متوسطه بود و کثیره، هم با غسلش قصد رفع حدث اکبر میکنه، هم با وضوش، چون وضوش برای رفع همین که میخواد وارد نماز بشه قصد اباحه دخول در نماز کنه، قصد رفع حدث کنه، مخیره در استحاضه، مخیره. اما در حیض و نفاس قبل از انقطاع دم که معلومه، نه حق قصد استباحه دخول در نماز داره، نه قصد رفع حدث، چون این وضوع نه رافع نه مبیح، لذا قید میزنه بعد از انقطاع. زنی خون حیض در او قطع شده یا نفاس قطع شده، حالا قصد کرده یا نکرده، وضوعی که میخواد بگیره آیا با این وضوع قصد اباحه دخول در نماز کنه یا قصد رفع حدث. خب خیلی هم معتقدن با این وضوع اگرم میخواد قصد رفع حدث کنه، رفع حدث اصغر، چون رافع حدث اکبر خود غسله، وجود دخلی نداره به قصد رفع حدث اکبر. اگر زنی حیض او تمام شده، خونه حیض تمام شده، بره غسل کنه، دیگه از حالت از حدث اکبر حیض خارج شده، البته حق ورود در نماز نداره، بخواد ورود در نماز پیدا کنه باید وضو بگیره. وضو که رافع حدث اکبر نیست، اون چه رافع حدث اکبره، یعنی این زن دیگه حائض نیست. فرض کنید مجامعت را قبل از حیض، قبل از غسل اجازه نمیدیم، بحث بود درش دیگه، اگر زنی خون حیض قطع شده ولی غسل نکرده آیا مجامعت جایزه یا نه. اگر بگیم جایز نیست تا بره غسل کنه، غسل که کرد جایز میشه، چون دیگه حدث حیض رفع شده. این بهترین کاشفه از این که رافع حدث اکبر فقط غسله. با این وضوع های قصد رفع حدث اکبر کنیم، چه بعد در غسل باشه این وضوع، چه قبل در غسل باشه، این رافع حدث اکبر نیست. اونجوری که دقت کنید، اونجوری که اگر زنی خون حیض او قطع شده مبنامون اینه که قبل از غسل جایز نیست مجامعت کن. اگر بره وضو بگیره این زنه، بازم مجامعت جایز نیست. کسی میگه جایز نیست، وضو هم که بگیره میگه جایز نیست، که باید غسل صورت بگیره. اونجور که در غسل کرد میگه جایزه ولو وضو نگرفته باشه. این به خوبی نشون میده که رافع حدث اکبر فقط غسله، وضو دخلی به حدث اکبر نداره. این رفعی که ایشون میگه شهید، میگه مخیر است بین قصد رفع و قصد اباحه در این وضو. اگر مراد ایشون از رفع رفع حدث اکبره، این بی‌معناست، چون وضو دخلی به حدث اکبر نداره. پس میمونه قصد اباحه دخول در نماز. حالا حدث اصغری فرض بکنید نیست، نبوده، حدث اکبرم که با قصد رفت، این وضوع فقط میشه مجوز دخول در نماز. بدون وضوع ورود در نماز ممنوعه ولو قصد حیض کرده باشه. علی حال این وضوعی میگیره، قرارمون اینه این وضوعی میگیره نمیتونه با این قصد رفع حدث بکنه. اگر قصد رفع حدث خود بکنه، لابد رفع حدث اصغر. با قصد اباحه دخول در نماز اگر بگیم حالا اینا در نیت لازمه، علی حال این تغییری که ایشون فرموده مخیر است قصد رفع حدث بکند با این وضوع یا قصد اباحه دخول در نماز، این وجهی براش روشن نیست. اون روایت که نداریم مثلا، باید علال قاعده حساب کنیم. علال قاعده وضوع دخلی در رفع حدث اکبر نداره، صرف این که بعد از غسل حائض و نفسا وضو لازم است، اگر میخواد نماز بکنه باید وضو بگیره، این دلیل نمیشه که این وضو رافع حدث اکبره. که میسازه با این که این مجوز دخول در نماز باشه. باید حساب بکنیم، وقتی حساب بکنیم میبینیم این فقط مجوز ورود در نماز باشه. شاهدش همونی که عرض کرد در بحث حیض، کسانی که بعد از انقطاع دم مجامعت را جایز نمی دانند میگن تا غسل کند. دیگه وضوع رو لازم ندونستن. اونجوری که اگر وضوع بگیرد غسل نکرده باشه کافی نمی دونند. معلوم میشه منع از قرب به زن، نزدیک شدن به زن در حال حیض که کنار از منع مجامعت، این حدث حیض با خود قصد رفع میشه. بلا این دخلی در رفع حدث نداره. عبارت ببینید، عبارت شو یک سطح بخونیم. باید تتخیر و در این وضوع بین نیت استباحه و رفع مطلقا، یعنی چه قبل از غسل باشه این وضوع چه بعد، الا اسحل قوله بفهم.
نه یه قبلش
هم نه ببینید کسی ملتزم نیست به اینکه اساسا حائض وقتی از حیض خارج بشه که غسل کند و وضو بگیرد. کسی ملتزم به این نیست. اگر کسی ملتزم به این باشه باید بعد از غسل قبل از وضو مجامعت رو جایز ندونه. بین نفاس و حیض هم کسی فرق نگذاشته، اینه باید ذهن بکنید، اجماع مرکب. بین حیض و نفاس کسی فرق نگذاشته، نه هر مطلبه هست در هر دو باید باشه.
یعنی اگر زنی وضو داشته بعد نیم سر نفاس دیده و اون زمان حدث اطهاری ازش سر نزده، یه غسل میکنه کافیه سوال ما اینجا؟ چون یه اون حدث، یعنی اون خانم عدلی گفتن غسل حیض و نفاس وضو هم میخواد، یعنی اینکه کافی از وضو نیست؟
نه ببینید، بگیم حدث اکبر اگر اومد کار حدث اصغر رو میکنه. حدث اصغر چه میکرد؟ وضو از بین میبرد. حدث اکبر هم وضو از بین میبره. کسی که خروج منی از او بود دیگه وضوش هم باطل شده، لذا وضو باید بگیره. اما این وضو باید بگیره به نیت رفع جنابته. حالا در جنابت البته دلیل داریم وضو مشروع نیست، اما در حیض به نیت رفع حدث حیض این محل بحثه. در مقابل از صحه قولین، قول ابن ادریس در سرائر تک جلدی رحلی صفحه 29 سطر 32، ایشون فرموده متعین نیت استباحه دخول در نماز، نه نیت رفع حدث، وجود دخلی نداره در رفع حدث. حالا شاید بگیم این تتخیروی شهید داره رو حساب این که اصلا در وضو اینا در نیت دخالت نداره، حالا هرچی دلت بخواد نیت. اما خب اینم مشکل داره، چون باید مشروعیت داشته باشه اون نیت میکنی. تو میخوای واقعا رفع حدث حیض، حدث نفاس رو بخشیش رو بگید به عهده وضوعه، جزء العلش وضوعه. اگه گفتید مخیره قهرن، این هم پس میتونه دخیل باشه. خب دخیل بودنش دلیل شرعی میخواد، مثلا عقلی که نیست. ما چه دلیلی داریم برای اینکه برای رفع حدث اکبر وضوع هم لازمه؟ اساسا اگر خوب دقت کنید تخییر معنا نداره. خوب توجه کنید، یا دخیل یا نیست دیگه. اگر دخیل در رفع حدث باید اون نیت بشه، اگر دخیل نیست نباید بشه. این تمام. و اما غسل المس للمیت الادمی عن نجس فبعد البرد و قبل التطهیر. نه به همین ترتیب بخونیم انشاءالله میرسیم. اما غسل المس للمیت الادمی عن نجس، خب میدونید مس میت بعد اینکه میت بدن سرم شد اگر تماس پیدا کنه دست انسان با بدن او و اجزایی که تحلها الحیات، نه مو و ناخن، این سبب غسله. منتها میت نجس که گفته بعد البرد دو تا قید داره، میت نجس خارج میشه، میت معصوم و میت شهید. اینا نجس نیست. شهید هم که میگیم نجس نیست رو این حساب که عبدالله، البته ما در عبدالله نداریم که بدن شهید پاک است، اما در عبدالله داریم که نیازی به غسل نداره، غسل میت، بلکه مشروع نیست با اون شرایط خاصی که در کتاب جهاد مطرحه. از یک طرف که غسل میت در مورد شهیدی که در معرکه جنگ شهید شده مشروع نیست، از یک طرف هم میدونیم میت وقتی غسل داده میشه پاک میشه دیگه، نجس نیست. اینا رو به هم زمینه کنیم معلوم میشه شهید پاکه. یعنی اگر به بدن مرطوبی او دستت خورد، دست نجس نمیشه. به بدن میت عادی اگر دست تماس پیدا کنه، تماس با نجاست دیگه، تماس با نجاست باعث تنجس میشه. اما این تماس در بدن شهید باعث نجاست نمیشه. دلیلش اینه که اونجا غسل نمیخواد. وقتی میگه غسل نمیخواد، پس یعنی شهید مثل میت غسل داده است، پس پاکه. بزا قید میزنه میت نجس، اونم بعد البرد، بعضی که بعدن سرد شد. یک اختلافی هست که اشاره میکنه ایشون، اگر کسی مرده اما بدن تنوش سرد نشده، بدون شک اگر دست بزنی به این جنازه که باعث غسل نمیشه. اما آیا نجس هست یا نه؟ حق اینه که جنازه بعد از اینکه دیگه جنازه بود و روح خارج شد از بدن نجسه، ولو بدن گرم باشه. خوب دقت کنید، قدری که دلیل داریم اینه که قبل از سرد شدن بدن غسل واجب نمیشه. غسل واجب نمیشه ممکنه با وجوب غسل همراه باشه. دستو زدی دست نجس شد، باید دستو بشوری، غسل نمیخواد. جهتش اینه که ادله‌ای که میگه میته نجسه عامه، میته گرم و سرد هر دو رو شامله. کدوم دلیل داره میگه میته گرم پاکه؟ میته البته نوعا به حیوانات اطلاق میشه غیر انسان، مرده حیوانات. اما میت همون ادله‌ای که میگه میت نجسه است، فرق بین میت سرد و گرم نذاشته، همه نجسه. البته میت گرم غسل نمیخواد اگر دستو زدی، او دلیل داره. قرارمون اینه توجه بکنید به مقام اثبات بحث، ادله نجاست میت اطلاق داره، فرق بین سرد و گرم نگذاشته. ادله وجوب غسل مس میت شرط داره، قید داره، میت سرد. اگر میت گرم غسل ندارد دلیل این نیست که پاکه، قابل جمع با این که نجسه. و اتفاقا ادله نجاست میت هم اطلاق داره، لذا میگیم میتی که هنوز سرد نشده اگر تماس با او پیدا کنی غسل واجب نیست، اما غسل موضع تماس واجبه. واجبه به این معنا که وجوب غیری، نفر نجس شد دست باید بشوری. درست.
استاد اگر ما گریاز و خلوص رو از بدن بگیریم، اون موقع تو جرای بدن جرم سنقصد رو واسه بگیریم برای بدن سرد قصد، و این ترجیح بلا مرتب نیست، برای چی آقای رو
مگه مقصده؟ ما ملاقات که دستمون نیست، ببینید ملاک دستمون نیست، ما این متعبد شرعی. بذار بحث رو سریع آوردیم سر مقام اثبات. ادله‌ای که میگه میت نجس است اطلاق داره، میت گرم و سرد، چون ملاک رو نمیدونیم نمیتونیم اینجور محاسبه کنیم، سر از استحسان در میاره. وقتی ملاکات دست ما باشه حق داریم اولویت مطرح کنیم، حق داریم ترجیح، بحث ترجیح بلا مرجح مطرح کنیم، ترجیح مرجوح مطرح کنیم. اونا همه بعد از فراغ از وصول به ملاکه. میگیم ما این دو دسته ادله، یک دسته ادله میگه غسل، میگه اگر میت را دست زدی باید غسل کنی. یک دسته هم میگه میت نجس است. اون دسته ای که میگه اگر میت را مس کردی باید غسل کنی، این دسته اطلاق نداره، میگه میت سرد قید داره. پس اگر میت گرم بود غسل واجب نیست. اما ادله میگه میت نجس است که اطلاقش محفوظه ولو گرم. رضا قصد واجبه در مس میت گرم، غسل واجب نیست.
میت معنیش چیه؟
اونی که روح خارج شده از این که بی جان شده به اصطلاح جسد
شده. اگر روح خارج شده باشه اصلا سرد میشه دیگه، چون
نه تلازم نیست
با گرمای دیگه، با گرمای بدن
تلازمی نیست بین وجود روح، یعنی جسد تا گرمه زنده است.
نه روح حاضر پیشش، نمیتونی بگیم
زنده. الان یه حال ازهاق روح شده دیگه، روح خارج شده، این گرمای بدن اثر قبلی ارتباط روح با بدنه، اثر ارتباط قبلیه. الان ارتباط نیست، الان میت صادقه. عبارت ببینید، اما غسل مس میت، میت آدمی، میته حیوانات که غسل نداره، آدمی نجس، قهرن، معصوم، شهید، اینا خارج میشه. فبعد البرد فقبل التطهیر، تطهیر مراد غسله. اگر میت رو غسل دادن بعد تماس پیدا کنی با او، این که باعث غسل مس میت نمیشه.
اصلا
نمیشه، نه بعد از غسل پاک میشه به اصطلاح.
خدا همین نشونت میده الله این قصد طهارت برای آورده. وقتی تو این جرم میگه قصد غسلم نمیخواد، به طریق اولا قصدم نمیخواد،
چه اولویتی؟
خب تو همین نشون میده بعدش که
بعدن ترک شده. میگیم غسل مطهره، قبل از دو نجس بوده، غسل مطهره، قبل از دو نجس بوده ولو گرم. قبل از تطهیر میگه تطهیر اینه که غسل تمام بشه، سه غسلی که خواهد آمد. فلا غسل به مسیحی قبل البرد، غسل قبل از سرد شدن نیست. اگر مس قبل البرد بود، قبل قید مس، مس قبل البرد باعث غسل نمیشه. و بعد از موت، مرده اما هنوز بدن گرد. و فی وجوب غسل العضو اللامس قولان، اجود و هما ذلک، غسل اما عضو لامس را آیا باید بشوری؟ نجس شد، این وجوب قصد یعنی نجاست دیگه، آیا نجس شد که باید شستشو بده اون دست را؟ قولان اجود و هما ذلک، وجهش مس کردیم. ما که ملاکات رو اینجا نمیدونیم، بحث غسل و غسل ملاک رو نمیدونیم. ما این ادله وجوب غسل رو مشروط کرده به برد، اما ادله نجاست میت اطلاقش محفوظه. حتی قبل البرد میت میت نجسه، خلافند المصنف. و کذا لا غسل به مسحی بعد الغسل، اگر غسل تمام شد، سه غسل، سه تا غسلی به میت میدن، اگر تمام شد بعد تماس پیدا شد، غسلی واجب نیست، قهرن غسلی هم واجب نیست. و فی وجوبهی به مس عضو کمال قصده قولان، میت رو دو غسل کامل دادن، از غسل سومم سر و گردنش رو شستن، اما طرف راست طرف چپ مونده از غسل سومش، اما سر و گردن دیگه غسل سومش داده شده ولی خب هنوز تکمیل نشده، از طرف راست طرف چپ شسته نشد. اگر غسل ترتیبی میدن، اگر دست به صورت او بزنی، آیا غسل مس میت واجبه؟ میشه شبهه مصداقیه بعد تطهیر قبل تطهیر. خوب دقت کنید، نمیدونیم آیا این قبل تطهیر برای صادقه یا بعد تطهیر. ممکنه بگید خب سر و گردن که دیگه شسته شد، این شستن سوم هم بود بعده. ممکنه بگید سر و گردن تنها، شستن سر و گردن تنها از غسل سوم که غسل نیست، غسل باید کامل بشه. درسته شستن سمت راست او، چپ او دخلی به سر و گردن او نداره، اما علی حال غسل هم کامل نشده. لذا میشه مشکوک آیا غسل واجبه یا نه، و در وجوب غسل به سبب مس عضوی که کمال غسل اون عضو، کمال غسل یعنی غسل اول دوم رو کامل دادن، غسل سوم رو سر و گردنش رو شستن، اما طرف راست طرف چپ مونده. حالا تو دست بزنی به همون صورتش. اولان اختار المصنف عدم، مصنف اختیار کرده عدم رو. حالا یه حال میشه شبهه مصداقیه برای بعد البرد قبل تطهیر. آیا این قبل بعد البرد و قبل تطهیر یجب الغسل، یا بعد البرد و بعد تطهیر لا یجب الغسل؟ قهرن ادله ای که میگه یجب الغسل به مس المیت بعد البرد قبل تطهیر، تمسک به اونا نمیشه کرد، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیله. خوب دقت کنید، تمسک به اونها نمیشه کرد. یجب الغسل به مس المیت بعد البرد قبل الغسل، آیا این همونه؟ مشکوکه، پس تمسک به اون ادله غلط. میشه شک بالاخره در این که آیا غسل واجب یا نه، از عدم وجوب غسل. وجوب غسل دلیل میخواد، یه حد درسته یا نه روش فکر کنی. استصحاب چی؟
قبل از این یه عوض آخری رو غسل کرده بود واجب
بود، قبل از اون که مستی نبود
نجا اون موقع اگر مست میکرد واجب بود دیگه.
مایه که تعارض موضوع به غسل مثلا نمی‌بینیم که این غسل اتفاق افتاده یا نه، برای همین دست که می‌ذاره بعد غسل. می‌خواید توسل کنید به ادله‌ای که میگه یجب الغسل بعد البرد قبل الغسل. یه قبل الغسل؟ اونجوری که معلوم نیست بعد الغسل باشه، معلوم نیست قبل الغسل.
شاهدی دارید میگید ما این اتفاق
استصحاب باید حالا سابقه داشته باشه، حالا سابقهش بگیم. ببینید کسی اون موقع دست میزنه که قبلا غسل به گردنش نبوده، که الان شک میکنه آیا غسل آمد به گردنش یا نه.
بعد از برد شدن دست زدن به این غسل میاد، اینو یقین دارید. حالا شک میکنید که اون زمان تموم شده یا نشده،
حالا که شک میکنیم پس حساب بقای اون مدتی که دست دادن به این قوس میارن جالب
و اول باید معلوم کنید محدوده کجاست.
محدوده شروعش رو میدونیم دیگه، شروعش بعد که اتفاق افتاد شروع شده این زمان. حالا شک میکنیم که اون زمان تموم شده یا نه استرساق.
حالا یه خود ادله وقتی محدوده رو مشخص نکرده میشه شک در قلم رو محدوده سببیت للقصد میشه شک بدوی. شک بدوی در وجود قصد
آجابا شک بدوی ما بعد از اینکه بدن سرد شد اون که شک در اینکه بدن سرد شد یا نشده شک بدوی که ما تو این که
عجبت زمان مازالک
زمان شروع شده به این یقین داریم که زمان شروع شد که از این
حالا روش فکر کنید قولان اختار المصنف عدم و هون روی این جمله فکر کنید تو فرزن شد.